أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون این چند امر روشن شد. امر اول این که النکاح ما هو، این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود النکاح سنتی، منظور از نکاح در اسلام چیست؟ النکاح ما هو، جوابش این است که این نکاحی که در اسلام مطرح است یک عنصر محوری دارد و شش سلسله که حلقات اونها مسائل فقهی و حقوقی هست. اون عنصر محوریش عفاف و حجاب است. اون شش سلسله که فقهی و حقوقی هست عبارت از سلسله محارم که جواز نظر دارد، سلسله حرمت نکاح که جواز نظر ندارد ولی حرمت نکاح دارد، سلسله میراث است، سلسله وجوب انفاق است، سلسله شجره سیادت و امثال سیادت است و ششمین سلسله صله رحم بودن و واجب بودن این صله است. همه این سلاسل ششگانه متفرع بر تشکیل خانواده است که اگر کسی همسری انتخاب کرد این شش سلسله او را همراهی میکند. پس النکاح ما هو، این نکاحی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود من آوردم چیه؟ عبارت از این. حکم این چیست؟ حکم این ذاتاً مستحب است. ممکن است طبق علل و عوامل تاری ولی یا واجب عینی بشه یا واجب کفایی. مسئله سوم این است که دلیل بر استحبابش چیست؟ بله دیگه، یا شامل میشه لذت تقسیم بکنن که دائمی است یا موقت. اینطور نیست که اگه موقت شد حکم اون نداشته باشد، منتها ثواب اون به این سلاسل مترتب بشه بر همه اینها متوجه به دلیل است. مسئله ارث مثلا مترتب نیست، اما مسئله محرمیت هست، حرمت نکاح هست، وجوب انفاق نیست. اینا احکامی است که بین دائم به منقطع فرق است، ولی اصل اون استحباب سر جاش محفوظ. دلیل بر استحباب هم همین عواملی است که در کتاب و سنت راجع به نکاح شده که انکه هر ایاما منکم و صالحین، که اگر انکاح مورد امر باشه معلوم شه نکاح رجحان دارد. یا در سوره مبارکه نساء فرمود فن که هو ما تاب لکم من النساء، که امر است. در روایات هم است که تناکحوا تناسلوا، روایات امر به نکاح فراوان شده. پس از نظر آیه و از نظر روایه امر به نکاح شده، این نکاح میشه مستحب و طبق تواری و علل خارجی یا واجب عینی بشه یا واجب کفایی بشه مربوط به دلیل دیگه است. مطلب بعدی اون بود که برخی مخالف وجوب استحباب نکاح بودن، گفتن نکاح ذاتاً مستحب نیست. ممکن است همونطوری که ذاتاً واجب نیست طبق علل و عوامل بیرونی ممکنه واجب بشه، استحبابش هم بشه ریزن ذاتاً مستحب نیست، ممکن است طبق علل و عوامل بیرونی رجحان پیدا کنه. دلیل این که ذاتاً مستحب نیست، یکی آیه سوره مبارکه نور است و یکی هم آیه سوره مبارکه آل عمران. در آیه سوره نور که فرمود و انکه هل ایام، آیه 32، آیه 32 و 33 سوره مبارکه نور، و انکه هل ایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم، که در آیه 32 هست. در سوره در آیه 33 عکسش فرمود، یعنی آیه است که دلالت دارد بر عدم استحباب. فرمود ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله، اونا که امکانات مالی ندارن مأمور به صبرن، امر دیگه، امر غایب دیگه. اگه در اونجا امر حاضر است که به مقدماتش که انکاح کنید، نه اینکه امر کرده باشد به خود زوج که نکاح بکن، به مبادی امر، به پدر و مادر، به اولیای امور امر کردن که وسیله ازدواج دیگران را فراهم بکنید و انکهو. اما در آیه 33 که آیه بعد است فرمود کسی که ندارد صبر کند، امر غایب دیگه. ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحن. پاسخ این استدلال این است که این در صورت فقر و تنگ دستی است. اگر کسی فقیر است، یک، و امکاناتش هم به طوری که حیثیتش محفوظ باشد و ذلتی رو به همراه نداشته باشد حاصل نمی شود، دو، در چنین موردی می تواند صبر کند. اما مشکل مسائل مالی است. اگر مسائل مالی طوری حل بشود که ذلتی در کار نباشد، این دلالت بر لزوم صبر ندارد. پس شاهد جمع این است که مسئله غنا و فقر و غنا مطرح است. اونجا که ذلتی نیست، دیگران در کمال علاقه حاضرن این مستحب را انجام بدن. پس بنابراین آیه 33 دلیل بر عدم استحباب نفسی نکاح نیست. میمونه استدلالی که در سوره مبارکه آل عمران شده که وجود مبارک یحیی سلام الله علیه سید حسور بود. آیه 38 و 39 سوره مبارک آل عمران این است. بهش استدلال کردن هنالک دعا زکریا ربه قال ربه هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا. اونگاه فنادت الملائکه وهو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمه من الله و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین. حسور یعنی بی همسر. قرآن کریم وجود مبارک یحیی را به یک وصفی ستود که اون وصف حسور بودن است. معلوم می شود که نکاح کردن مستحب نیست. اگر همسر داشتن و نکاح کردن مستحب بود، حسور بودن و بی همسری مستحب نبود و فضیلت نبود. این استدلال کسانی که میگویند دلیلی نیست که نکاح فی نفسه مستحب باشد، شاید از اون طرف بی همسری مستحب باشد. این استدلال رو مرحوم محقق تو متن شرایع پاسخ داد که این در شرع ما نیست. اون شریعت رهبانیت و امثال اینها را امضا کرده بود، ولی در شریعت ما رهبانیت و بی همسری رجحانی ندارد. چون در شرع ما نیست، پس نمی شود به این آیه استدلال کرد بر این که نکاح در اسلام مستحب نیست. برخی بر فرمایش مرحوم محقق نقد کردند، گفتند که اون چی که در شریعت سابق ثابت شد ما استصحاب میکنیم، مگر اینکه نسخی ثابت بشود. چیزی که در شریعت قبل بود همون رو ما استصحاب میکنیم، مگر اینکه نسخی ثابت بشود. این رو تو اصول ملاحظه فرمودید که استصحاب حکم شرایع سابق محذوری ندارد مگر اینکه دلیل خاصی عنوان ناسخ اونجا حاکم باشد. در شریعت وجود مبارک یحیی حسور بودن فضیلت بود، لااقل نکاح مستحب نبود. ما همون حکم رو استصحاب میکنیم تا اینکه نسخ ثابت بشود و نسخ بشود. این استدلال، این نقدی که بر مرحوم محقق وارد کردن رو دیگران که صاحب جواهر از همین گروه هست پاسخ دادن به این که ما که لازم نیست یه آیه نازل بشود یا ایها الذین آمنوا، آیه سوره آل عمران نسخ شد که همین دستور فراوانی که در قرآن و روایات راجب نکاح هست که حضرت فرمود نکاح سنت من است، اگر کسی نکاح نکند از سنت من اعراض کرده است، اگر کسی از سنت من اعراض کند از بسیار از فضائل محروم است به مانند آن، همه اینها دلیل نسخ دیگه. اگر چون چه امر کردن که فنکحوا ما طاب لکم من النساء، به خود نکاح امر شده یا در سوره نور به انکاح امر شده یا در روایات فرمود تناکحوا تناسلوا، به خود تناکحی که ازدواج طرفین نیست امر شده، یا فرمود نکاح سنت من است، هر کس نکاح نکند از سنت من اعراض کرده است، همه اینها دلیل بر نسخ دیگه. مگر نسخ غیر از این است که یه دلیل دیگری بیاید برخلاف دلیل اول و موضوع حکم دلیل اول از بین ببرد؟ اینم نسخ دیگه. پس نسخ شده. ثانیاً یه وقت است که قرآن کریم یک پیامبری را به بعضی از اوصاف کمالی وصف می کند، مثل که ابراهیم سلام الله علیه این چنین بود، موسی این چنین بود، عیسی سلام الله علیه این چنین بود. این وصف یک کمالی است برای همه ملل. یه وقت است که یه امر خصوصی بین فرشته ها و حضرت زکریاست که با او دارن گفتگو میکنن درباره خصوصیات این فرزندی که مورد بشارت است. فنادت الملائکه، ملائکه به حضرت زکریا بشارت دادن که خدا به شما یه همچه فرزندی میده، سید از حسور است، نبی میشود. این در صدد وصف کردن یحیی سلام الله علیه به اوصاف جهانی نیست، این یک گفتگو خاصی است بین فرشته ها و زکریا سلام الله علیه که فرزندی که خدا به شما میدهد این خصیصه را دارد. این معنیش این نیست که این خصیصه برای همه مستحب باشد، که اینم یک. بعد یه فضیلت خصوصی فعل جمله است، نه فضیلت جهانی حتی برای شرایع بعدی. یه همچه خصیصه، یه همچه بچه‌ای که این خصوصیت دارد خدا به شما میده، اگر بشه، ولی نیست. یه وقت است که فرشته ها شخصی رو با این اوصاف برای جهانیان معرفی میکنن، معلوم میشه فضیلت جهانی است. یه وقتی یک گفتگوی خاصی است بین فرشته ها و بین زکریا سلام الله علیه که فرشته ها بشارت میدن که یه همچه بچه خدا به شما میده، این دلیل نیست که این فضیلتی که او دارد، صفتی که او دارد، صفت جهانی باشد. خطاب نیستین، اگر خطاب باشد عام است، اما این خطاب نیست، یک گفتگوی خاصی است بین فرشته ها و زکریا سلام الله علیه. اونجایی که خطابات عام است، مثل این که وجود مبارک یحیی را، وجود مبارک مسیح را، وجود مبارک کلیم را، وجود مبارک خلیل را، اینا بس میکند، بله اینا عام است. اما یک گفتگوی ویژه اگر بین فرشته ها و زکریا بود که خدا یه همچه فرزندی به تو میده، این دلیل نیست که این فضیلت، این وصفی که این فرزند دارد، یه وصف جهانی است. نه نقل، غیر از خطاب رو که نقل نمی کند، که یه گفتگوی ویژه است بین دو نفر، ما از کجا اطلاق بفهمیم؟ اینقدر متقن در مقام تخاطب همینه دیگه. مطلب بعدی آن است که اینا میدونسته، هم متکلم میدونه چی میگه، هم مخاطب میدونه چی میفهمه، و اما از حوزه خطاب بیرون است، از حوزه تکلم و محاوره بیرون است، میشه جهانی، اون دلیل میخواد. نه این به سن ازدواج که رسیده بود شربت شهادت نوشید. در پاسخ بعدی گفته شد که اصلا حسور به معنای بی همسر است، یا حسور کسی که یحبس نفسه عن الشهوه، اگر حسور به این معنا باشد، در قبال آیه که در اوائل سوره مبارکه آل عمران است، در اونجا که برخی هم خواستن بهش استدلال بکنن به اون آیه که ازدواج مستحب نیست، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث، در اون آیه سوره مبارکه آل عمران عناصر محوری زر و زیور جهان را فرمود همین چهار تاست و اکثری مردم هم گرفتار همین چهار زیورن. این زیورهای چهارگانه بخشش جماد است، بخشش نبات است، بخشش حیوان است، بخش انسان. اونی که نبات است کشاورزی است که از او به حرث یاد شده. اون که جماد است در و سیور است از او به قناطیر مقنطره یاد شده. اون که حیوان است از او به انعام یاد شده، گاو و گوسفند و اسب و امثال زاره. اون که انسان است از او به عنوان حب النساء یاد شده. یزین للناس حب الشهوات، این شهوات در همین چهار تاست دیگر. زین للناس حب الشهوات، شهوات چیه؟ همین چهار بخش است. زین للناس حب الشهوات از من النساء والبنین، زن و فرزند، و القناطیر مقنطره و الانعام و الحرث. خب اینا نقص است و حب به اینها نقص است. چگونه شما میگید حب به نکاح، حب به امر ازدواج مستحب است و سنت است؟ غافل از این که نکاح که یک عنصر محوری دارد به نام عفاف و حجاب و شش سلسله از سلاسل فقهی و حقوقی به او احاطه کرده است، این غیر از حب و نساس و شهوت را نیست. اون گفتن که زرا کنوز الرحمانن، کشاورزی مستحب است، زارعان کنوز الهی هن. این همه فضیلت درباره کشاورزی است. این چه کار دارد به این که حرص، حب به حرص، دلبستگی به باغ و راغ فضیلت نیست؟ کار کردن و تولید کردن و مشکل جامعه را حل کردن فضیلت است. اگر دلیل آمد است که از زراء و کنوز الرحمان، و روایات آمده است که اگر خواستید کشاورزیتون پر برکت بشه، بخشی از اون گندم را در دست بگیرید، رو به قبله بیستید، این آیه را بخوانید و به زمین پخش کنید، انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، این جزء بهترین عبادات تولید. اونجا که دارد حب به حرص زیور انسانی است که زوجل ناس، این چیکار دارد به اینکه کشاورزی فضیلت است و تولید فضیلت است و حل مشکل جامعه فضیلت است؟ اینجا هم تولید فضیلت است و حفظ نسل فضیلت است و امثال ذلک. بنابراین هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین آیه سوره مبارکه آل عمران با النکاح و سنتی ندارد. اون یه مطلب دیگه است. اونجا بل هر چهار تاش بده، ما بیش از این چهار زینت بد که نداریم تو عالم. یا جماد است، یا نبات است، یا حیوان است، یا انسان. هر چهار زینتش هم محکومه دیگه. بله، اینها گرایش به غیر خداست، اینا بله قبول. اما حب ولد، اینکه جزء زینت های مذموم دنیا نیست که انسان اولاد خودش دوست داشته باشد. بنابراین اون آیه سوره مبارکه نساء آل عمران از این جهت دلیل نیست. و حسور بودن هم گفتن به این معناست که حابس شه نفس است عن شهوه. به هر تقدیر دلیل مهم برای پاسخ دادن به اون استدلال همین آیات و روایاتی است که ما را به نکاح دعوت کرده است. یکی از محتملاتش این است، اینم که مرام صاحب جواهر دیگر آمان رو کرده، اینم جز معانی اوست که لذی یه بسو نفسه و ان شهوه، نه لذی لا تزوج. معنای منحصر او این نیست. یکی از معانی او این است که این شهوتگرانی است. بله، این چیز خوبی است. خب، پس بنابراین از این جهت که نکاح مستحب است، حرفی درش نیست. نه حسور بودن وجود مبارک یحیی دلیل است برای اینکه در اسلام نکاح مستحب نیست، نه فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله دلیل است برای اینکه نکاح فی نفسه مستحب نیست. اون وجود مبارک حضرت به وظیفه خودشون عمل بکنن، ما که از حکم حضرت با خبر نیستیم، شاید ازدواج کرده باشم، چه میدونیم ما درباره حضرت، وجود مبارک حضرت که ما دسترسی نداریم، حکمش هم نمیدونیم، چه میدونیم موضوعا چی شد. حضرت به حکم خودشون هم اعلمن هم اصله هم نسبت بکنن، ما نمیدونیم واقعا ازدواج کردن یا نکردن، که چه میدونیم. وقتی نمیدونیم چه حرف بزنیم، فقط این مقدار میدونیم که حضرت به وظایف خودش اعلم است از همه و معصومانه هم عمل میکند. مطلب دیگه این که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه وقتی نزول اجلال کردن به قوم، خب آرای فقه از شاگردان خوب و بزرگ مرحوم آخوند خراسانی بودن، گذشته از اون موانی فقهیشون چند تا کار ابتکاری و نو داشتن که بخشی مسائل علمی برمیگرده، بخشی مسائل عمران و آبادی و نگهداری حوزه برمیگرده. چند تا کتاب روشون ترویج میکردن که طلاب حوزوی به این کتاب آشنا بشن. یکی این سلسله جوامع فقهی است که رابطه نسل نو با قدما حفظ بشود. فرمایششون این بود که این بزرگانی که جز فقهای دست اولن، اینا به عصر عصمت نزدیکترن، به عصر نصوص نزدیکترن، لذا فقهای بعدی گاهی فتوای اون فقهای اقدم را به منزله روایت تلقی میکردن، برای اینکه اینا غالبا به مضمون روایت فتوا میدادن. اینقدر مسئله صدوق و امثال صدوق برایشون مهم بود که میفرمودن که متأخرین اگر یه وقتی به یه روایتی دسترسی نداشتن، فحص میکردن ببینن که قدما به چه مضمون رو فتوا میدن. گفتن غالبا فتوای فقها مطابق با روایات است که به اینها رسیده است. اون عصر خیلی عصر تحلیل نبود، برابر همون روایت عمل میکردن. این اصرار ایشون باعث شد که این الجوامع الفقهیه که قبلا متروک بود حالا بشه مشهور و چندین چاپ شد که سلسله فقهیه فقهای دست اول آمده در حوزه. کار دیگری که شون کردن این مفتاح الکرامه بود که آن متأخرین است. این بزرگوار هم نقل اقوال کرده، آرای فقها ها رو جمع کرده. از نظر نقل اقوال این کتاب شریف مفتاح الکرامه یک کتاب خوبی است که ما اگر بخوایم ببینیم که فقها ها در این زمینه چه فرمودن، این متتبع بزرگوار این کار رو کرده در کتاب شریف مفتاح الکرامه، آرا و اقوال و فتاوای بسیاری از علما را جمع کرد. کار سومی که مرحوم بروجردی رضوان الله کرد، این کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد ابن رشد اندلسی رو رواج داد. اون هم فقیه بود، هم فیلسوف بود، هم متتبع بود. این بدایت المجتهد قبلا به یک چاپ مختصری نامرغوبی چاپ شده بود، بعد در اثر فتوا و اصرارشون این کتاب چاپ شد، بعدا هم این کتاب رو شرح کردن. برای اینکه روشن بشود که فتوای اهل سنت چیست، این کتاب در این حال که مختصر هست آراء فقها رو خوب روشن میکند. هم حکیم بود، ابن رشد معروف، فیلسوف معروف، هم قاضی بود، هم فقیه بود، که خیلی ها به زعمشون ولو زعم باطل که بعد از ابن رشد فلسفه افول کرده است، غروب کرده است. البته در اون سرزمین اسپانیا و اینها شاید این حرف درست باشد، ولی بالاخره اینطور نیست که بعد از رفتن او فلسفه غروب کرده باشد. این بدایت المجتهد و نهایت المقصد چندین بار چاپ شده، چاپای خوبی هم شده. در جلد اول صفحه 435 مسئله نکاح رو مطرح میکند. این کتاب رو من عرض میکنم برای اینکه تهیه این کتاب آسان است. یک، انس به آرای اهل سنت لازم است. دو، الان ما یک ارتباط تنگاتنگی با این نهله داریم، هم اونا باید فتاوای ما رو بدونن، هم ما باید از فتاوای اونا باخبر باشیم. این کار که حوزه های شیعه از فتاوای اهل سنت باید باخبر باشند، یعنی فقهشون فقه مقارن باشد، این را بعضی از بزرگان ما این کار را انجام دادن. مرحوم شیخ طوسی کتاب خلاف را نوشته در همین زمین است، مرحوم علامه رضوان الله مختلف را نوشته در همین زمین است. منتها این کتاب که به عنوان فقه مقارن تنظیم میشه، حواس همه اینها جمع بود. ببینید چه مرحوم شیخ طوسی در خلاف، چه مرحوم علامه در مختلف، هرگز نیامدن ائمه ما علیهم السلام را در ردیف پیشوایان اونها قرار بدن. وقتی میخوان فقه مقارن بنویسن، فتاوای چهار مذهب یا پنج مذهب یا کمتر و بیشتر رو نقل میکنن، میبینید از اون طرف چه مرحوم شیخ طوسی چه مرحوم علامه میگن شافی این چنین گفته، ابو حنیفه این چنین گفته، شیخ طوسی این چنین گفته، مفید این چنین گفته و صدوق این چنین گفته. هرگز نمیگن که ابو حنیفه چنین گفته، امام صادق سلام الله علیه چنین فرمود. حواسشون جمع بود. هرگز اونها رو با ائمه علیهم السلام که معصومند و استاد همه اینا هستند یک جا ذکر نمیکردن و هرگز نمیکنن. اونها جز علمای عادی هستند دیگه، معصوم که نیستن. هرگز نمیشود بگیم مالک چنین گفته، شافعی چنین گفته، احمد چنین گفته، ابو حنیفه چنین گفته، معاذ الله امام صادق سلام الله علیه چنین فرمود. این نیست. میشه گفت شیخ مفید چنین فرمود، شیخ طوسی چنین فرمود، شیخ صدوق چنین فرمود. این کار کردن. معنای فقه مقارن این نیست که ما معصوم رو و غیر معصوم مقارن هم قرار بدیم. معنای فقه مقارن است که مادون معصوم را در کنار هم قرار بدیم. اینم جناب ابن رشد در همین جلد اول صفحه 435، شاید مجموعاً یک شماره داشته باشد، در همین کتاب بدارت مجتهد صفحه 435 در الباب الاول فی مقدمات نکاح و فی هذا الباب اربع مسائل فی حکم نکاح، یک، فی حکم خطبت نکاح، دو، فی الخطبت علی الخطبه، سه، فی النظر الی المخطوبه قبل التزویج، چهار. این احکام چهارگانه را موجه مطرح کنیم. همود و اما حکم نکاح فقال قوم هو مندوب الیه و هو الجمهور، معروف بین فقهای سنت این است که این مستحب است. جمهور همون توده مردم میگه توده وارد. و قال اهل الظاهر هو واجب و قالت المتأخرة من المالکیه هو فی حق بعض الناس واجب و فی حق بعضهم مندوب الیه و فی حق بعضهم مباح و ذالکه به حسب ما یخاف علا نفسه من الانت، یعنی زحمت و نگهداری خیشتن اگر دشوار باشد میشه واجب یا مثلا مستحب، اگر عادی باشد میشه مثلا مباح. ابن رشد بگد این درست نیست، بالاخره نکاح در اسلام یه حکمی دارد، نه اینکه اصلا آری از حکم باشد. شما برابر مصلحت شخصی بخواید حکم رو تعیین کنید. و سبب اختلافهم این است که هل تهمل صيغة الامر بهی فی قولی تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء که آیه است، و در قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود تناکحوا فی انی مکاثر بکم الامم که روایت است و ما اشبه ذلک من الاخبار الوارده فی ذلک، آیا این امرها بر وجوب حل می شود یا بر ندب یا بر اباحه؟ فاما من قال انه فی حق بعض الناس واجب و فی حق بعضهم مندوب الیه و فی حق بعضهم مباح فهو التفات الی المصلحه، این تعیین حکم شرعی برابر مصالح شخصی است، این که فقه نشود. بالاخره خود اسلام دستورش نسبت به طبیعت نکاح چیه؟ و هذا النوع من القياس هو الذي يسمى المرسل وهو الذي ليس له اصل معين يستند اليه، این گونه فقه سازی اصلی ندارد که با برابر مصالح شخصی شما حکم فقه رو معین کنید. باید بگید از ادله برای نکاح ذاتن این حکم استفاده می شود، گاهی به اثر تواری و جهاد خارجی ممکن عوض بشه، اون یه راه فقهی است. اما بگید اصلا خود نکاح فی نفسه حکم ندارد، مصالح شخصی تعیین کننده وجوب و استحباب و اباحه است، این قیاس مرسلی است که مورد اعتماد ما نیست. البته برخی از اهل سنت به این فتوا میدن. این توجه این بران است که به این کتاب آشنا بشید، معنوس بشید. اگر فقه مقارن به اون معنای تفصیلی مقدور نیست، این فقه مقارن اجمالی دشوار نیست که بالاخره بدونیم خطوط کلی فقهی که اونا دارن چیه. و نکته که درباره بحث دیروز مونده است این است که این قبح عقاب بلا بیان حکم شرعی است. عقل که چراغ است شریعت را کشف کرده است. دیگه ما نمیگیم کل ما حکم به العقل حکم به شرع، چون عقل میگوید قبح عقاب بلا بیان قبیح است، پس شارع مقدس یه حکمی دارد برای براءت. نخیر، میگیم این رفع ما لا یعلمون دلیل نقلی براءت است، این قبح عقاب بلا بیان دلیل عقلی براءت است. عقل و نقل دو تا چراغن برای کشف وحی، که وحی چیه؟ اگر عقل مبادی استدلالش تام است، یعنی وهم و خیال نیست، مسئول از مغالطات لفظی و معنوی و مانند آن است، این حجت است، یعنی این چراغ است، این چراغ شر را کشف می کند. اگر روایت تام بود، کاش طریق دیگه روایت شرح حکم الهی رو شرح می داد، این هم حکم الهی رو شرح می داد. بنابراین نه اون فرمایش مرحوم شام دوسین رضوان الله علیه که آمدن فرمودن بود و نبود را، یعنی جهان بینی را عقل نظری به عهده دارد، باید و نباید را یعنی فقه و حقوق را عقل عملی به عهده دارد، اصلا درست نیست، چون عقل عملی کارش انگیزه است نه اندیشه. اراده و تصمیم و نیت اینا کار اوست، کار یعنی کار در برابر درک، اما تصور و تصدیق و استدلال و قیاس که اندیشه است کار عقل نظری است. این چنینست که حکمت عملی را عقل عملی درک بکند، حکمت نظری را عقل نظری، حکمتین چه نظری چه عملی هر دو را عقل نظری درک میکند. عقل عملی کارش عمله، این عقل نوریست که عبد به رحمان وکتوس بلجنان نیروی کار دیگه، و اگر خدای ناکرده در هوس بازی این شکست بخورد، این هم بیان نورانی است امیر سلام الله علیه است که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. حالا چون روز چهارشنبه است یه حدیث نورانی هم از وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه که ایام میلاد اون حضرت است نقل کنیم. نه نه نه، کل ما حکم بالعقل، یعنی کل ما ادرک بالعقل فهو حجه، همین. اصلا عقل حکمه به معنی حکم ولایی ندارد، حکم ولایی فقط مال شرع است. عقل چه عقل حکیم چه عقل اصولی، چه عقل قبل از اینکه این حکیم یا فقیه یا اصولی به دنیا بیاد این حکم بود. عقل مهندس نیست، قبل از اینکه این جناب عقل به دنیا بیاید این راه بود، کشف کرد. می کشف میکند، راه را میره، راه را میرود، نه راه را میسازد، کشف میکند دیگه. یه چراغ است، از چراغ کاری ساخته نیست مگر دیدن دیگه. کتاب سنت هم کشف میکنند، منتها ما رو چون دسترسی به ذات اقدس اله نداریم میگیم کتاب سنت، وگرنه کتاب سنت میگن قال الله دیگه. خود حضرت که نمیگه من گفتم، که خدای سبحانم به وجود مبارک حضرت فرمود که لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، بدون اجازه ما زبان حرکت نده. بله، چند روزی هم که وحی قطع شد حضرت ساکت بود تا وحی آمد، بعد فرمود به این که خدای سبحان تو رو رها نکرده، که خود وجود مبارک حضرت هم عبد محض دیگه در برابر. حالا ما چون دسترسی به ذات اقدس اله نداریم بگیم کتاب و سنت، باید کتاب و سنت همه قال الله قال الله دیگه، همشون راهنما هستن. راه به دست یک مهندس است به نام خدا، شارع به ذات خداست، دین شریعت است، صراط مستقیم شریعت است، سراجن. ما از کجا میفهمیم خدا چه راهی داره؟ اینه. حالا چون دسترسی به ذات اقدس اله نداریم میگیم قرآن فرمود، از ما که بیش از این نمیخوان که. وجود مبارک پیغمبر مستقیم میگه قرآن، ما چون دسترسی نداریم میگیم اینه. خب پس بنابراین یه صراط مستقیمی هست که ما همه خواهان عمومی. این صراط مستقیم به دست مهندس دیگه، چه حکیم چه اصولی چه فقها، اینا قبل از اینکه به دنیا بیان این راه هست، بعضی اینکه آمدن این راه هست، بعضی که رحلت کردن این راه هست. اینا مهندس نیستن، اینا راه کشف میکنن برابر این، چون کشف میکنن هم برای خودشون حجت است هم برای مقلدینشون. اینا راه ساز نیستن. حالا چه حکیم چه فقیه چه اصولی، قبل از اینکه اینا بیان که این بود، که بعضی که اینا رحلت کردنم که این هست. اینها مهندس نیستند. تو بعضی از روایات ما کلمه مهندس به ذات اقدس اله اطلاق شده است. مستحضرید که این مهندس عربی نیست، این که مهندس یو هندس و مهندس و مهندس و این معرب است، اصلش اندازه است، بعد مخفف شده شده اندازه، بعد تعریب شده شده هندسه، بعد فعل مضاری و ماضی و فاعل برش داده شده شده مهندس. در بعضی از نصوص این کلمه مهندس بر ذات اقدس اله اطلاق شده است، ولی بالاخره صراط را اوست دیگر. ما میگیم العدل حسن. خب قبل از اینکه حکیم یا اصولی یا فقیه به دنیا بیاید این موضوع بود، این محمول بود، این ربط بین موضوع محمول بود. اینطور نیست که اینا جعل کرده باشن، که مولا یک نفر است، به اون خداست. حکم ولایی و تأسیسی مال یک نفر است، به اون خدای سبحان است. دیگران میان این راه رو کشف میکنن، خودشون میرن با مقلدینشون میگن. این دیگه راه ساز نیستن که. نه، انسان در تدبیر امور شخصی خودش یا مربوط به حوزه خودش یه سلسله قوانین رو که مطابق با قوانین شهر باشه جرد میکنه، که فرون روز کار بکنید، فرون روز تعطیل بکنید، چند ساعت کار بکنید، چند ساعت تعطیل بکنید. اینا یه کارهاست که عقل در عقل تدبیری در حوزه کارا خودش انجام میده. اما اون چی که مربوط به نظام دین است به نحو سالبه کلیه هیچ، یعنی هیچ حکمی را عقل جعل نمی کند. عقل یه چراغ خوبی است، از چراغ هیچ کار ساخته نیست، فقط کشف کردن. وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه، این روایت کوتاه رو که هممون شنیدیم، فرمود از دنیا سوقون ربه فیها قومون و خسر فیها آخرون. دنیا بازار دیگه، انسان هر لحظه سرمایه میدهد به چیزی رو بگیره دیگه. عمر خب سرمایه است، یه عده سود میبرن یه عده سود نمیبرن. اونا که سود میبرن در قرآن کریم تعبیر شده که یرجون تجارتن لن تبور، اینا امیدوار تجارتی هستن که خسارت ندارد. و شفافترش هم همون آیه سوره صف است که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله و رسوله. این تجارت سودآور است، مستحضرید وقتی انسان با خدا تجارت میکند این نیست که سود ببره، تجارت با خدا اینه که عوض و معوض هر دو رو خدا به او میده. اگر ما جان را مال را وقت را در راه خدا دادیم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، این تو نیست که یه چیزی بدیم یه چیزی بگیریم. که این اصلاق بیع و شرا و ما یا اصلاق تجارت، این با یه تکلف و تشبعی همراه است. اولا ما مالک نیستیم، تا اینکه چیزی رو بدیم و چیزی رو بخریم. فرمود درسته من به شما گفتم شما مالکید، اما حسابتون جمع باشد. شما نسبت به دیگر بله مالکید، اما نسبت به الله مالک نیستید، حواستون جمع باشد. امن یملک السمع و الابصار، در زیل همون آیات امن یجیب المضطر، این ام منقطع است، با میم من که وضع شد میشه امن، امن، این ام یعنی بل، بل من یملک السمع و الابصار، امن یملک السمع و الابصار، چشم گوش مالکیه. شما مالک چه؟ وقتی ما مالک چشم و گوش نیستیم، خب مالک چه چیزی هستیم؟ امن یملک السمع، یعنی امن یجیب المضطر، یعنی تنها کسی که مجیب اوست اوست دیگه، تنها کسی که مالک چشم و گوش است اوست دیگه. پس ما میشیم امین، وقت با این وقتی امینیم در مال خدا داریم تصرف میکنیم. لذا گفت اینجا رو نگاه بکن، اونجا رو نگاه نکن. خب اگه کسی مالک چشم بود میتوانست بگوید خب این چشم مال من، هر جا میخوام نگاه بکنم. اما اونی که مالک چشم است میگه من به شما بگم اینجا رو نگاه بکن، اونجا رو نگاه، مال منه دیگه. اگر کسی مالک چشم بود، چرا اون وقت حتی خیلی ها دلشون میخواد که این چشم ببندند و بمیرن؟ یه همچون مالیتی هم ندارن. بعضی هم که با چشم باز میبرن یه منظره بدی دارن، یه فرصت نمیده آدم که. بنابراین این چه نیست که این چشم گوش مال ما باشه، که همونطوره که مجیب مستر اوست بلا غیر، اینا لسان لسان توحید، این چند جمله دیگه. مالک سمع و بصرم اوست، نه مالتن مالک آسمان و زمین. امن یملک السمع و الابصار، مالک بصر اوست، مالک سمع اوست، و گاه اجازه نمیده که انسان چشمشو ببنده و میره، گاهی هم اجازه نمیده آدم بشنود. آخر هی با سمعک و غیر سمعک میخواد مشکلش حل کنه، نمیشه. پس بنابراین مالک حقیقی اوست. وقتی مالک حقیقی او بود بیع و شرا معنی ندارد. ولی تشویقا به ما گفتن که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خب وقتی که ما دادیم این در معامله میکنیم، چی میگیریم؟ هر چه به ما بدن ما باید ما جان داشته باشیم که از اون استفاده کنیم یا نه. ما این جان را دادیم یا مال را دادیم یا وقت را دادیم، یه چیزی گرفتیم. خب این چیزی گرفتیم با جان داشته باشیم که ازش استفاده کنیم یا نه. عوض و معوض هر دو رو به ما میده. این است که میگه تجارتن تنجیکم من عذاب الیم، این است که یرجون تجارتن لن تبور، اما اگه کسی خدا نکرده با خدا معامله نکرد، به دیگری فروخت، عوض و معوض هر دو رو میبره، انسان میشه برده شیطان، هر چه او خواست این میکند. این تو نیست اگه کسی بیراه رفته از چیزی گیرش بیاد. لذا فرمود یه در اوائل فما ربحت تجارتهم، اینا تجارت این سودآور نیست. بعد یه قدی جلوتر میریم میبینیم تنها این نیست که تجارت سودآور نیست. فرمود کنتم قوما بورا، بور یعنی بور، این بور جمع بائر دیگه. فرمود خود اینها میشن یه سرزمین بائر. کنتم قوما بورا ای بائرا، خب زمین بائر هیچی دیگه، حیات ندارد اصلا، در یه قبال حی است، یه مواتی سر به این صورت. پس بنابراین یه عده یرجون تجارتن لن تبور، تجارتن تنجیکم من عذاب علیم، اینا یه عده ما را به حد تجارتهم، بعدم میافتن تو وادی کنتم قوما بورا، خودشون میشه. لذا میشه ملت هالک، کل مال را یعنی عوض و معوض هر دو را باختن. این تو نیست که انسان یه چیزی به شیطان بده، چیزی از شیطان بگیره، که شیطان گفت من سواری میخوان. این بارها برزون رسید، این جمله تعبیری که در سوره مارک اسراست، گفت لأحتنکنه، احتنکه که باب افتعال است، این سوارکار دید که چجوری دهنه اسب و گردن اسب و مهار میکند، این رو میگن احتنک. احتنک الفرس یعنی هنک و تحت هنکش گرفته. خب میبینی این سوارکار چجوری اسب میرونه، که شیطان گفت من یه همچالی میخوام، من سواری میخوام. لأحتنکن ذریتهو، من سواری میخوام. خب اگه کسی با او داره سواری میده دیگه قدرتی نداره که. پس معامله با غیر خدا عوض و معوض هر دو رو میبازد، معامله با خدا عوض و معوض هر دو رو میگیرد. لذا میشه تجارتن تنجیکم، میشه و تجارتن لن تبور، اون میشه و کنتم قوما بورا. این اساره فرمایش امام هادی سلام الله علیه است که فرمود الدنیا سوق، ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، که امیدواریم همه شما انشاءالله از کسانی باشید که با ربح و سود در دنیا به سر برید. والحمدلله.